به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خداوند باران و نقل و تگرگ، نفس های باد و تپش های برگ، خدایی که لبریز آرامش است، طرفدار سرسبزی و دانش است، خدایی که از بوی گل بهتر است و از نور و باران صمیمی تر است، خدای صمیمی، خدای سلام، خدای غزل قصه ناتمام. خدایا، خدایا به ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی چون دل کوچک باغچه، پر از بال سنجاقک باغچه. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیزم سلام بر شما، شما که نگاهاتون رو دوختید از طریق برنامه روشنا به گنبد نورانی حضرت مهربانی امام صامن زامن علی ابن موسی رضا علیه السلام، و در حالی که داریم نزدیک میشیم به روز ولادت قطب عالم امکان بهانه آفرینش حضرت علی ابن موسی رضا، اجازه بفرمایید که این ایام رو سرشار از برکت و رحمت و خجستگی و فرخندگی برای همه مسلمانای دنیا آرزو بکنیم. خیلی خوش آمدید به روشنای امروز و به حریم نورانی حضرت علی ابن موسی رضا، جایگاه نزول فرشتگان رحمت الهی، صحن انقلاب و لحظه هایی که دلتون به عشق زیارت امام رضا علیه السلام در حقیقت به پرواز در اومده، مرغ دل رو روانه مشهد مقدس کردید و زائر امام رضا علیه السلام هستید. جناب آقای دکتر علی غلامی، کارشناس محترم برنامه که در محضرشون هستیم، رئیس محترم دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، سلام بر شما، خیلی خوش اومدید و تبریک و تهنیت عرض میکنم این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم مجدد خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام به حق مکانی که توفیق شرفیابی به اون رو داشتیم، خداوند انشالله در این دنیا ما رو از نعمت زیارت حضرت و در آخرت از نعمت شفاعت اون بزرگوار انشالله بهره‌مند بفرماید خدمتون هست.
خیلی متشکرم. عرض کنم در برنامه های گذشته هم آقای دکتر غلامی عزیز بحث موقعیت علمی حضرت علی ابن موسی رضا و نقش ایشون رو در حقیقت در ارتقاء جایگاه تمدن و فرهنگ اسلامی مرور کردیم، اما حضرت علی اشاره بفرمایید به فضایی رو که امام رضا علیه السلام در اون واقع شده بودند و قرار گرفته بودند و تونستن این موفقیت های عظیم حقیقت معرفی بکنن به جهانیان.
تشکر میکنم از اینکه سوال بهانه ای میشه برای که ما نگاه عمیق‌تری به موضوع داشته باشیم. بله. من با یه مثال آغاز بکنم عرضم رو. وقتی ما سراغ صلح امام مصطفی علیه السلام میریم، ممکنه این نکته در ذهن به نوعی ایجاد تأمل بکنه که در تاریخ اومده که معاویه برگه سفیدی برای امام مصطفی علیه السلام فرستاد و گفت هر شرطی شما میخواهید بنویسید من امضا کنم. کسی اگر فضا رو نشناسه این سوال براش به وجود میاد که چرا حضرت به معاویه امتیاز دادن. در حالی که اگر ما فضا شناسی بکنیم میدانیم و میفهمیم که اون برگه مفادش نوشته شده بود، فقط یک چشم بصیری میخواست که این رو متوجه بشه. حضرت رضا علیه السلام در چه فضای موفقیت علمی کسب کردن؟ در فضایی که همه چی آرام بود و یه صحن و سرایی برای درس حضرت و مدرسه حضرت فراهم بود، یا نه مأمون به واسطه پنج مشکلی که عرض خواهم که ولایت عهدی رو به حضرت تحمیل بکنه. مأمون سر کار که اومد، خب همه در جریان هستن، در طی اون سریالی هم که از تلویزیون پخش شد خیلی از بزرگواران مشاهده کردن و میدونن. مأمون وقتی سر کار اومد اقتدار پدرش رو نداشت، با پنج مشکل مواجه بود. مشکل اول او با بنی العباس بود، چون مادر او و مربیان او ایرانی بودن. تو فضایی که امین مادر عرب و مربی عرب داشت، برادر بزرگتر مأمون، به جهت موقعیت فرمان روایی بیشتر مورد توجه بنی العباس
بود.
این امتیاز اون داشت، مأمون نداشت. این نکته اول. نکته دوم، مشکل مأمون با همه بود، نه فقط با بنی العباس، با شیعیان، با اهل سنت، حتی با غیر مسلمان هایی که در جامعه اسلامی بودن. اونم اون صفاکی بود که در قبال برادرش به خرج داد. در جریان هستید بعد از این که مأمون رو کشت، سر برادر خودش رو در شهرهای مختلف گردون، مأمون امین رو کشت و در نهایت سر امین رو فرستاد برای کسایی که مشغول عزاداری برای او بودن. این خبر در جامعه اسلامی خیلی صدا کرد که این حاکم چقدر صفاکی که با برادر خودش این کار رو میکنه. این مشکل بود که مأمون با همه داشت. مشکل سوم مأمون که مشکل او بود و بعد بن العباس، وجود فردی به نام حضرت رضا علیه السلام بود که حالا در ادبیات سیاسی اون موقع رقیب بالقوه مأمون بود، یه فردی که بالاخره نسب او به پیامبر نورانی اسلام صلوات الله علیه میرسه و از اون طرف هم مردم به او اقبال دارن. این مشکل سوم مأمون. مشکل چهارم وارث یه سلسله‌ای بود که خونریزی در ذات اونها بود، از منصور دوانیقی ملعون که سادات رو میان دیوارهای قصر زنده زنده قرار میداد تا هارونی که در آدمکشی معروف بود و در ظلم به اهل بیت و بعد خود مأمون. این نسب در مقابل اون نسب اذیت میکرد. و مشکل پنجم مأمون قیامای علویان بود. خیلی جالبه که بدانیم و بینندگان عزیز توجه بکنن، شام زمانی که بن العباس خواستن شروع بکنن قیام علی بنی امیه رو، رفتن سراغ مردم شام بن العباس که بیاد کمک بکنید در قیام. اینا گفتن که ما حاضر به قیام نیستیم. حالا برای کی میخواد قیام بکنید؟ گفتن برای اولاد علی ابن ابی طالب. گفتن عبارت اونها این بود، گفتن علی ابن ابی طالب حقی نداشت، او یک راهزنی بود که معاویه امیرالمؤمنین دنبالش بود بگیرتش، نتونست بگیرتش، خدا اونو سر جاش نشون. این نگاه مردم شام به امیرالمؤمنین. بله. این مردم شامی که در ابتدا با بن العباس همراهی نکرده بودن هم در این زمان قیام کرده بودن. یعنی مأمون مکه و مدینه و بصره و کوفه و بین النهرین که شلوغه بماند، شامی هم که علی بن العباس به نفع یا به ضرر موضع نداشتن، اینا هم شلوغ کردن. مأمون در چنین وضعیتی اومده سر کار، مونده چه بکنه؟ خب سه تا راه جلوش. یک، شروع کنه راه صفاکی پدرش رو ادامه دادن. این به نتیجه نخواهد رسید.
بله.
اولا مأمون هارون نیست، اقتدار هارون رو مأمون نداره. یک. دومی که هارون با تمام صفاکیش نتونست کارو به سرانجام برسونه، یعنی سرشو گذاشته زمین، دوباره
ذهنیت بدی هم مردم داشتن.
بله.
از هارون
و اون فضا ادام، یعنی این نسخه یه بار امتحان شده، مردود شده، مأمون نمیتونه، این راهکار جواب نمیده. دو، بیاد نرمخویی رو در پیش بگیره، بیاد بگه تا الان صفاکی بوده، من میخوام نرمخویی رو در پیش بگیرم. اولا مردم باور نمیکنن با توجه به اون رفتاری که با برادر خودش کرده. دوم این که قیام های علویان در این صورت شدیدتر خواهد شد، یعنی اگه امتیازی بگیرن قطعاً شد. مأمون این وسط، حالا اینکه ابتکار خودش بود یا ابتکار فضل بن سهل بود، این در تاریخ خیلی مورد بحثه، اومد حضرت رو به زور از مدینه کشوند به توس و اون جریان ولایت عهدی رو ایجاد کرد. با چه هدفی؟ یه هدفش به موضوع ما میخوره که میخوام عرض بکنم. هدفش این بود که قیام های علویان رو سرکوب بکنه، برای خودش مشروعیت ایجاد بکنه، حضرت رو تحت کنترل بگیره و و. اما یه هدف مهم مأمون این بود که بعد اینو نشون داد. مأمون همونطور که مقام معظم احترام جای میفرمایند عالم خلفا بوده، با یه فاصله فاحشی، نه این که بقیه عالم بودن این اعلم بوده، حقیقتا مأمون به جهت علمی فوق العاده آدم ممتازی بوده. مأمون با خودش محاسبه کرد. حضرت رضا علیه السلام معروفن به عالم آل محمد صلوات الله السلام علیه، ایشون رو میارم، بالاخره علمای سایر فرق و سایر ادیان هستن. حضرت رضا علیه السلام هر چقدرم عالم باشه، منم عالمم، در یه جایی ضعفی کاستی خواهد داشت. من اون ضعف و کاستی رو میگیرم، این هیمنه و تقدس رو خواهم شکست. توی این اهدافی که مأمون داشت، این هدف که ناظر به بحث ماست، خیلی هدف پررنگی بود. فقط محاسبه مأمون بیچاره اینجا اشتباه از کار در اومد که علم حضرت رضا علیه السلام رو از سنخ علم خودش دانست. بله. و احساس کرد که من اگر حضرت رو بیارم، بله، یه علم انسانی مدرسه ایست که حضرت فرا گرفته، حتما کمبودهایی داره.
بله. کم میارم.
یه جایی کم میاره. من علما رو میارم تا او رو یه جایی. و بعد ما دیدیم عدم موفقیت مأمون که در قسمت بعد انشالله بهش اشاره خواهم کرد، در همین بخش باعث شد که مصمم بشه که حضرت رو به شهادت برسونه. این اون بحثی بود که به این دلیل بهش اشاره کردم که اگر ما موفقیتی میبینیم به این نکته دقت بکنیم، این موفقیت تو این فضا به دست اومده. مثال امروزی بزنم.
بله.
الان ما فرض بفرمایید هر چند وقتی یه بار شهادتمون، اندیشمندانمون، دانشمندان تو حوزه‌های مختلف هستیم، المپیاد وقتی یه موفقیت رو میبینیم باید به این توجه بکنیم که این موفقیت در چه بستری به دست اومده. یه وقت است ما در دوران روابط علمی کامل با دنیا هستیم، نه تحریم دانشجویی هستیم نه تحریم دانشگاهی، یعنی هم دانشجوهای ما رو در همه رشته‌ها پذیرش میکنن، هم تمام مقالات روز دنیا رو به ما میدن. فضا موفقیت علمی کسب میکنیم، جای خوشحالی است البته، اما یه موقع ما در حین همه این تحریم ها جوونامون از صفر انرژی هستی رو سرپا میکنن. بله. این خوشحالی با اون خوشحالی متفاوت خواهد بود. به این خاطر که عرض میکنم اگر میخوایم دقت بکنیم در موفقیت های حضرت رضا علیه السلام و زحمتی که اون بزرگوار کشیدن، باید به زمینه ای که حضرت در اون واقع شدن خوب دقت بکنیم تا قدر مطلب آشکار بشه.
ممنونم از آقای دکتر علی غلامی، رئیس محترم دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، که خیلی علمی و کاربردی و دقیق و ظریف دارن این بحث رو پیگیری میکنن. و آقا خیلی خوشحالیم که در خدمت حضرت عالی هستیم و واقعا داریم استفاده میکنیم. اما بذارید اعلام بکنم که ما تو حرم امام رضا علیه السلام هستیم، جایی که عاشقانه های احساس و اندیشتون رو روانه کردید هر جای دنیا، هر جای گیتی که هستیم، و روشنا هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته تا این شرایط رو فراهم بکنه، دست دل شما رو به شبکه های نورانی ذریح حضرت علی ابن موسر خیل ببنده. خیابان های منتهی به حرم امام رضا علیه السلام خیلی شلوغه. من اتفاقا همین چند دقیقه پیشی که از دوستان تماس گرفتن و به من گفتن کاروان های پیاده هم تو این هوای گرم تابستونی که انصافا آدم 10 دقیقه بخواد زیر آفتاب وایسه خیلی تحملش تخته، دارن مشرف میشن، مسیرهای بسیار طولانی رو فرسنگ ها رو طی میکنن تا در این ایام در روز ولادت خجسته امام رضا تو مشهد باشن، شهری که نزول فرشتگان رحمت رو میشه حس و باور کرد. زیارتتون قبول و این عید بر شما خجسته باد. هرچند حال و روز زمین و زمان بد است، یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است. حتی اگر به آخر خط هم رسیده این، اینجا برای عشق شروعی مجدد است. اینجا برای عشق شروعی مجدد است. هموطنان عزیزم، به مشهد روشنا حرم نورانی حضرت علی ابن موسر رضا خوش آمدید. و قرار هستش که بحثمون رو با جناب آقای دکتر علی غلامی استاد محترم دانشگاه پی بگیریم. بحث ما موقعیت علمی حضرت علی ابن موسر رضا است، البته از نگاهی دیگر، از منظری دیگر. و سوال ما از آقای دکتر غلامی این بود که چه فضایی و چه شرایط اجتماعی سیاسی فراهم شد که امام رضا علیه السلام تونستن این توفیقات علمی رو کسب بکنن. بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم که در بخش قبل از اینجا بحث آغاز کردیم که فضای مقابل و نقطه مقابل حضرت چه بود. مأمون بود با یه سری مشکلات، یه سری راهکارها، مأمون بهترین راهکار رو برای حل همه مشکلات تحمیل ولایت عهدی به حضرت رضا علیه السلام دید، فارغ از اینکه ابتکار خود او بود یا مشاور او فضل ابن سهل. حالا بیایم این طرف ببینیم حضرت و در این فضا حضرت چه انتخابی کردن. وقتی که حضرت رضا علیه السلام در سال 183 بعد از شهادت وجود نورانی امام کاظم علیه السلام امامت بر عهده‌شون قرار گرفت، سه مشکل اصلی در جامعه باش مواجه بودن. مشکل اول حضرت اصل امامت ایشون بود. خب میدونید که ما در عباراتمون میگیم حضرت رضا علیه السلام مفتاح شیعه 12 امامی هستن. دلیل این چیه؟ ما در میان فرق شیعه توقف در ائمه قبل داریم. بله. حتی امام کاظم علیه السلام داریم که واقفیه هستن. بله. اینا افرادی هستن که زمانی که امام کاظم علیه السلام در زندان به شهادت رسیدن، اون افرادی که از طرف حضرت مسئول امور مالی بودن، چند ده هزار درهم دست اینا بود، برای اینکه پولها رو به امام بعد ندن، منکر اصل شهادت امام کاظم علیه السلام شدن. گفتن نه، حضرت به شهادت نرسیده، وجوهات رو برنگردوندن. اینا معروف شدن به واقفیه. قبل از اینها ما شش امامی ها رو داریم، زیدیه رو داریم و بقیه گروه ها. اما کسی اگر حضرت رضا علیه السلام رو پذیرفت، بعد از او دیگه ما 8 امامی و 9 امامی و 10 و 11 دیگه بله. میریم تا وجود نورانی حضرت صاحب و آنافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله. عرضم چیه؟ اولین مشکل حضرت این بود که در جامعه با این مواجه شدن که اثبات بکنن که پدرم به شهادت رسیده و بار امامت بر دوش من قرار گرفته. بله. این اولین مشکلی بود که به خاطر طمع یه عده سر راه حضرت قرار گرفت. مشکل دوم حضرت بحث سر خود رفتار کردن شیعیان بود. خب یه عده‌ای بودن بدون اینکه اذنی بگیرن، فضاشناسی بکنن، حرکت میکردن، خون خودشون اطرافیان رو به هدر میدادن و بهانه خوبی برای برخورد با شیعیان به دست سیستم حاکم میدادن. بله. زمان امام صادق علیه السلام فراوان ما از اینا میبینیم که هی میان و آدمای دهنبینی یه حادثه‌ای رو می‌بینن، یه باری رگ غیرتشون به جوش میاد و یه حرکتی می‌کنن، بعد بهانه رو به دست میدن که امام صادق علیه السلام کرارن در برخورد با اینا میگن پرنده قبل از اینکه بالش سفت بشه اگر از لانه خارج بشه شکار میشه. جوه. یعنی بذارین وقتش برسه. گروه دوم این شیعیان سر خود بودن که جلوتر از امام حرکت میکردن. ما در این دوره خودمون هم میتونیم ببینیم اونایی که از ولی زمان جلوتر حرکت میکنن و هزینه گرفتاری اونا رو بعد ولی و مولا علیه بدن. سومین مشکل حضرت بحثای علمی بود. یعنی شما تصور بفرمایید بعد از دوران درخشان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما که کلی بحثای فلسفی و کلامی و فقهی مطرح شده، دوره امام کاظم علیه السلام دوره محدودیت بوده و حضرت مجدد مواجه شدن با یه موج علمی که بحث ما باید متمرکز در اینجا بشه که این موج سوال و شبهات حاوی چه سوالات و شبهاتی بود و حضرت در برخورد با اینها چه عکس العملی نشون دادن.
اجازه میفرمایید دکتر، حالا ان شاء الله در فرصت بعدی به همین نکته و این مبحث بسیار مهم بپردازیم تا بیشتر برای ما مرور بشه مقام و جایگاه و شخصیت علمی حضرت علی ابن موسی رضا، اگرچه اما شرایطی فراهم شد تا برای هر کدام از ائمه که اون ظرفیت‌های الهی انسانی رو بناب عرض کردن و همون شرایط سیاسی اجتماعی ابراز بکنن. بذارید اعلام بکنم باز هم ما همچنان در حرم مطهر صحن انقلاب یا همان صحن سقاخانه اسماعیل طلایی مستقر هستیم و بله حالا هوای حرم رو دوستان من دارن تلاش میکنند و برای شما نمایش میدن، اگرچه حالا از طریق تلویزیون دارید برنامه رو نگاه میکنید، اما اون حس قشنگی که دلاتون رو سرشار کرده و با اون احساستون راهی مشهد مقدس شدید، اون خیلی ارزشمند و گرون قیمت هست و قدرش رو حتما میدانید و کافی است که یه نگاه ولایی به دلهای ما بندازن. یکی از اهداف زیارت همون کسب معرفت هست و امیدواریم که به برکت این زیارت یه تحولی رو در وجود خودمون احساس کنیم و باور کنیم که به برکت نگاه امام رضا، زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام، قدمی رو به سمت انسانیت برداشتیم، چرا که ما داریم بهانه می کنیم توسل به انسان کامل رو، یعنی شخصیتی که همه ظرفیت‌های الهی انسانی رو، همه استعدادها رو در وجود خودش متجلی کرده و دست بشریت رو گرفته تا به سمت فضیلت و کمال رهنمون باشه. نایب زیارتتون هستیم در مشهد مقدس و خیلی دوست داشتیم که شما هم اینجا باشید، اما بارها هم عرض کردیم که بعد منزل نبود در سفر روحانی. خب ملاحظه میکنید سقاخانه حرم مطهر امام رضا علیه السلام رو که خیلی ها مشغول نوشیدن آب هستند در این هوای گرم تابستان، اما امیدواریم به برکت این ایام زمزم معرفت رو از دست با کفایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بچشیم و سیراب بشیم. صلی الله علیک یا مولای، یا انیس النفوس، یا شمس الشموس، یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. این قبر غریب الغربا خسرو طوس است، این قبر معین از ضعفا شمس شموس است، خاک در او مرجع ارواح و نفوس است، باید به ره صدق بر این خاک در افتاد، تاجور افتاد. زیارتتون قبول باشه هموطنان عزیزم و خوشحالیم که امام رضا اجازه دادن که ما هم حالا اگر بپذیرن به عنوان خادم خودشون در حریم نورانیشون خدمتگزار شما زائرانی باشیم که از راه دور عرض ادب میکنید. استاد جناب آقای دکتر علی غلامی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، همچنان میهمان برنامه روشنا هستند در حرم ملکوتی حضرت سامن الحجاج علیه السلام. و موضوعی که داشتیم دنبال می‌کردیم این بود که اون فضایی رو که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام توانستن و موفق شدن تا این شرایط علمی و موفقیت‌های علمی خودشون رو ابراز کنند، چه فضایی بود که بحث رو همچنان دنبال می‌کنید. بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون که بعد از اینکه مشکلات مأمون و انتخاب مأمون رو گفتیم، اومدیم سراغ مسائل مشکلاتی که پیش راه حضرت رضا علیه السلام بود. سه مشکل بود: اصل امامت، سر خود عمل کردن شیعیان، و مشکل سوم بحث علمی بود که اون بحث علمی رو قرار شد که بگیم چه بود و ناظر به اون حضرت چه کردن. بعد از دوران امام کاظم علیه السلام که نزدیک به 14 سال حضرت در زندان بودن و بعد مظلومانه به شهادت رسیدن، جامعه اسلامی مواجه شد با انحرافات مذهبی و عقیدتی فراوان. یکی از مهمترین این انحرافات بحث غلات بود. اونایی که از ابتدا از زمان امیرالمومنین علیه السلام بودن، حضرت در مورد اونها میفرماید که هلک فی یثنان، دو گروه در من هلاک شدن، محب غال و مبغض عال. یکی اونایی که منو دوست دارن خیلی غلو میکنن، مقام خدایی برای من قائل میشن، یکی هم اونایی که با من دشمنی دارند و حق من رو ضایع میکنن. این جریان انحرافی تا زمان حضرت رضا علیه السلام بود. اینا در جامعه بودن، موانعی هم برای خودشون داشتن و ائمه رو به عنوان خدا مطرح میکردن و مقامات عجیب غریب ربوبی قائل بودن. این یه گروه بودن. یه گروه واقفیه بودن که به شدت کار میکردن، چون نفع مادی و طمع دنیوی هم داشتن. در کنار اینها افرادی بودند که جعل حدیث می‌کردن به نفع جریانات سیاسی مختلف و جریانات عقیدتی. دهریون بودند که به نوعی ماتریالیست‌های امروز میشن با یه تفاوت‌هایی. همه این جریانات بودن و در این فضا حضرت رضا علیه السلام به امامت رسیدن. در سال 183 بعد از اینکه هارون وجود نورانی امام کاظم علیه السلام رو با اون مظلومیت به شهادت رسون، بار امامت بر عهده حضرت قرار گرفت. این برهه اول امامت حضرت از 183 تا 193. در این 10 سال هارون سر کار دنبال کوچکترین بهانه حضرت رضا رو شهید کنه، با همون توجیهی که پدر حضرت رو به شهادت رسون. اینجا حضرت کار علمی رو با تربیت شاگردان به صورت محدود همراه با تقیه آغاز میکنن که جان خودشون هم حفظ بکنن و بی خود جانشون به خطر نیفته.
بله.
جالبه، یکی از شیعیان میاد حضرت میگه آقا شما شاگرد تربیت میکنید و کار علمی میکنید در حالی که از شمشیر هارون خون میچکه. حضرت میفرمایند فلانی زمانی که جدم رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله آغاز کردن کار نبوتشون رو، یکی سی اومد گفت ابو جهل گفته چنین و چنان میکنم. خب اون برد نادان با اون تهدیدات که کرده بود. اونجا وجود نورانی پیامبر عزیزمون لبخندی زدن، فرمودن که اگر او تونست بلایی سر، عبارت اینه که موی از سر من کم کرد، من نبوت رو کنار میذارم. یعنی حضرت مطمئنن به اون امداد الهی که اینا هر مکری بکنن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین نمیگیره. حضرت اینجا میفهمن فلانی اگر هارون لطمه ای بتونه من وارد بکنه، من قطعا کار علمی رو کنار میذارم. و الحمدلله در این 10 سال حضرت جانشون حفظ میشه و هارون به درک واصل میشه. سال 193 برهه دوم امامت حضرته. از 193 تا 200 دوره دوم 7 سالی است که امین میاد سر کار. امین کیاست هارون رو نداره. میدونید که وقتی هارون میخواد ولیعهد خودش رو انتخاب بکنه، میگن که من مأمون رو اولا چه بکنم که رسم موروثی پسر بزرگه و از اون طرف نسب این عرب بودن مادرش و مربیش اینا هم بالاخره هستش. امین رو میذاره سر کار. امین که میاد سر کار یه فترت و سستی در جامعه به وجود میاد. بعدم که درگیر میشه با مأمون، درگیری امین و مأمون یه چیزی شبیه دوران درگیری بنی العباس و بنی امیه میشه که امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم از اون دوره درگیری و فترت استفاده کردن، بساط علم خیلی گسترده شد. حضرت رضا علیه السلام در این دوره دوم خیلی فعال میشن از سال 193 تا 200،
یعنی از درگیری دو تا برادر در حقیقت موقعیت
حد اکثر استفاده رو حضرت میبرن و بحث علمی خیلی پررنگ میشه. حالا جالبه بعدن که بنی العباس به مأمون میگن این چه غلطی بود تو کردی که علی ابن موسی رو به عنوان ولیت انتخاب کردی، اونجا مأمون یکی از دلایل همین میگه، میگه این مرد صدای کفش‌های پشت سرش زیاد شده بود، یعنی مریداش زیاد شدن و خللی داشت با علمش ایجاد میکرد که دیگه نمیشد اینو پر کرد، من ولیعتش کردم جلو اونو بگیرم. خود او عالمه که در طی این دوره جبران نیستش.
درست.
این دوره دوم حضرت خیلی الحمدلله دستشون باز شد برای تربیت شاگردان و عنایت بفرمایید ما بعد از امام باقر امام صادق سلام علیهما فراوان از حضرت رضا علیه السلام حدیث داریم. بله. دوره سوم اون دوره نورانی است که عدو شهر صاحب خیر اگر خدا خواهد، مأمون با اون عقل ناقصش، تحلیل مادی خودش، حضرت رو به زور کشوند آورد به توس که چه بکنه؟ که حضرت رو با ذهن خودش مثلا قاطی بس خلافت بکنه، حضرت رو درباری کنه، اون حالت مردمی رو از بین ببره و تقدس زدایی کنه. حضرت اومدن شروع کرد علمای ادیان و مذاهب رو احضار کردن. اینجا در دوره سوم کار علمی حضرت رضا علیه السلام دو بخش داره. یه بخش اثبات برتری اسلام بر سایر ادیان، بخش دوم اثبات برتری مذهب تشیع بر سایر مذاهب اسلامی. تو قسمت اول خب خاطر مثلا من این سریال ولایت عشق رو توفیق نداشتم تو اون دوره ببینم، یه قسمتی رو دیدم که واقعا زحمت مأجوری بود برای دستندرکاران، قسمتی بود که این مناظره رو نشون داد با علمای سایر ادیان. اونجا این جاسلیق نصرانی اومده بود، این رأس الجالوت یهودی بود، هروز زرتشتی بود و عمران صابئی، حالا کسی دیگه هم اگر بودن من این چهارتا رو خاطرم هست. اونجا جالبه که اینها از ادیان مختلف اومدن و مدعیان که اسلام دین برتر نیست، اون خاتم ادیان و اکمل ادیان نیست. اینجا حضرت به رسول جالود یهودی میگن تو چرا حضرت موسی رو به عنوان پیامبر پذیرفتی؟ میگه از حضرت موسی چنین و چنان. حضرت حرفش رو قطع میکنن، میگن میخوای معجزات نهگانه رو بگی دیگه. خب بله، معجزات نهگانه حضرت موسی این برتری ها رو داشته. خب بعد از موسی سلام الله علیه عیسی علی نبینا و علی السلام بوده، چرا او رو نپذیرفتی و بعد از یهودیت مسیحی نشدی؟ راست جای یه لحظه گیر میکنه، میگه آخه اون معجزات عیسی از سنخ معجزات موسی نبود که، اگه بود من میپذیرفتم. حضرت رضا علیه السلام میفهمن پیامبر قبل از موسی رو قبول داره، در حالی که معجزات هیچ کدوم شبیه معجزات موسی نبوده. اونا چرا قبول کردی؟ این گیر کرد، گفت آخه معجزات موسی و قبل موسی به تواتر به ما رسید، ولی معجزات عیسی و پیامبر شما به تواتر نرسیده. حضرت فرمودن یعنی همه این روایت که تارن حرف زدن همه شاهد زور و دروغگو بودن. اینجا در تاریخ داره فبوهت وایستاد حرف نزد. بعد جالبه که تو تاریخ هست اینا یکیشون که حرفی زد مفقود میشد دوباره بعدی شروع میکرد حضرت او رو، یعنی به شدت حضرت رضا علیه السلام در برخورد با اینا فرصت پیدا کردن. یعنی انسان وقتی اون قسمت اول عرض بنده موقعیت رو نگاه میکنه میبینه در موقعیتی که حضرت کلمه ای نمیتونه صرف بزنه، مأمون اومد تریبون آماده پخش زنده گذاشت جلوی حضرت، گفت جلوی همه مردم بس کن. حضرت کار علمی اولش این بود که علمای سایر ادیان رو مبهوت کرد، این کار اول. کار دوم بحث شیعه بود. من میخوام یه خواهش از عزیزان بیننده چه داخل کشور چه خارج کشور بکنم، همه ما فضای سایبر درگیریم کار میکنیم، یه وقتی بذارم ولو 5 دقیقه اینی که عرض میکنم یه نگاه بکنم. حضرت وقتی تشریف آوردن به طوس، فضل ابن سعد مشاوره مأمون خیلی آدم خطرناکی بود ولی آدم زرنگی بود، یعنی جنس شناس هم بود. او احساس کرد حضرت رضا علیه السلام از سنخ بقیه آدم ها نیست. داره یه وقتی به حضرت گفت این بحث امامت شیعه چیه؟ این که بریم مطرح میشه ائمه و نسل پیامبر اینا. حضرت نامه‌ای به اون نوشتن تحت عنوان نامه جوامع الشریعه. این نامه هستش، من خواهش میکنم 2 دقیقه 3 دقیقه بالاخره یه نگاهی بکنن ببینن. از سال 40 که امیرالمومنین علیه السلام شهید شد، سال 201 161 سال گذشته، یه بهانه ای فراهم شد، حرفی که ائمه ما نتونستن کلامی در موردش بگن حضرت رضا علیه السلام مفصل نوشتن، به فضل پخش شد، همه مطلع شدن. در کنار این سایر مذاهب اسلامی اومدن، اهل سنت اومدن، اشعری ها، معتزلی ها، بحث های مختلفی درگیره. این قسمت دوم قسمتی بود که حضرت رضا علیه السلام رفتن سراغ تبیین مبانی کلامی شیعه. لذا ما وقتی الان نگاه میکنیم اگرچه خیلی از منابع فقهی ما از حضرت صادق و حضرت باقر سلام الله علیهم، اما منابع کلامی ما حضرت رضا علیه السلام بسیار چیه؟ مفصله.
ممنونم آقای دکتر. ان شاء الله همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن جدی، حالا این روزا یه فرصت و بهانه بذار من راحت صحبت کنم. آقای دکتر یه وقتایی خوب نیست برای من شیعه که حتی یه حدیث از امام معصوم خودم بلد نباشم، حالا عربیش که سر جای خودش، فارسیشو بلد نباشم. یعنی یه نفر بگه آقا شما 14 معصوم و 12 امام دارین، از هر کدام یه حدیث بگو، خیلی خوب نیست برای من شیعه اطلاعات چندانی در مورد زندگی ائمه خودم نداشته باشم. حالا بحث مناظرات رو مطرح کردن، تا حالا که راحت از طریق اینترنت بتونن سرچ کنن آقا مناظرات حضرت رضا علیه السلام، یا این بحث مورد خاصی که الان شما نامه‌ای که به سهل فضل ابن سهل ارسال کردن حضرت علی ابن موسی علیه السلام، اینا در اختیار ما هستش. یه نگاهی حالا این چشم این فرصت ها، این بهانه ها، ولادت امام رضا علیه السلام میتونه این شرایط برامون فراهم بکنه. میریم برمیگردیم باز هم با ادامه بحث خدمت آقای دکتر غلامی عزیز هست. کاشکی خاک حریم حرمت می بودم، کاشکی خاک حریم حرمت می بودم، می خرامیدی و من در قدمت می بودم، بیغم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت، پیش از این کاش گرفتار غمت می بودم. باز هم خوش آمد میگم به هموطنان بزرگوارم که بهانه کردن دیدن برنامه روشنا رو برای عرض ادب به محضر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در آستانه ولادت خود این بزرگوار. جناب آقای دکتر علی غلامی میهمان برنامه هستن. امروز برنامه خاصی رو در آستان قدس داشتید آقای دکتر.
دیروز.
بسیار. سوال ما اینه، حالا یه بحث اخلاقی در حقیقت یه نتیجه گیری اخلاقی هم این چند دقیقه رو چند دقیقه پایانی برنامه رو داشته باشیم آقای دکتر. این که امام صادق علیه السلام میفرماید زینت ما باشیم، و خب طبیعتا ما هر جا میریم ما رو به نام شیعه و پیرو ائمه اطهار علیهم السلام میشناسن، گاهی وقتا طبیعتا رفتار ما رو منتسب میکنن به ائمه اطهار علیهم السلام، که خیلی باید حواسمون جمع باشه، خصوصا عزیزانی که شما نماینده شیعیان هستید در سایر نقاط جهان، نماینده ائمه بزرگوارمون علیهم السلام باید باشید در نقاط مختلف جهان. هر جا شما رو میبینن در حقیقت با غرور ما خودمون بگیم شیعه هستیم و اونها هم با افتخار بپذیرن که شما شیعه ائمه اطهار علیهم السلام هستید. آیه دکتر، ما چیکار بکنیم که زینت ائمه اطهار و زینت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم؟
اول من این فرمایش انتهایی شما را با حدیث از امام صادق علیه السلام یه مقدار تاکیدش رو بیشتر بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کار خیر خیره ولی از شما خیرتر.
بله.
کار شر شره از شما شرتر. هر دو بار میفرمایند لمکانکم منا، به خاطر اینکه به ما منتسبید. یعنی اگر کاری میکنید که خوبه میگن هادا ادب و جعفر.
بله.
این مشخص. بله. شیعه جعفری است. بله. و اخلاق او اخلاق جعفری است. عرض کنم که این که امام صادق علیه السلام میفرمان کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما باشید. خب میشه برای زینت بودن گزاره ها و گزینه های مختلفی رو مطرح کرد، اما چون بحث ما بحث علم بود بریم سراغ همین که در بحث علمی ما چه بکنیم که زینت اهل بیت علیهم السلام باشیم. خب در راه علم آموزی ما احادیثمون انقدر متعدد و انقدر متنوعه که گفتن خود اینها چندین جلسه وقت میبره. من به دو سه تا نمونه اشاره میکنم. ما اگر محدودیت زمانی علم رو در نظر بگیریم، به ما گفتن اطلب العلم من المهد الی از گهواره تا گور. اگر محدودیت مکانی رو در نظر بگیریم، به ما فرمودن اطلب العلم ولا بسین، این سین یا همون چین نماد دوریه، هر جا هست برید. اگه محدودیت معلم رو مطرح کنیم، گفتن خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، حتی از منافق بگیرید. اگر محدودیت جنسیت رو مطرح کنیم، گفتن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. بعضی جا مسلمه هم گفتن. بله. که نیازم نیست، چون مسلم یعنی مسلمان. بله. مرد و زن نداره. سوال اینه واقعا ما اگر بخواهیم زینت اهل بیت باشیم در همین حوزه علم، در همین حوزه دانایی، در همین حوزه خیر رساندن به دیگران چه باید بکنیم؟ الحمدلله ما در کشور در حوزه علم دانشگاهی شاهد موفقیت‌هایی هستیم که واقعا جای سجده شکر داره. بنابر اعلام رسمی نهادهای علمی دنیا، رشد علمی ما در حال حاضر 11 برابر متوسط دنیاست. تولید مقالات علمی و بحث‌های دیگه ضمن همه این تحریم‌ها، این سجده شکر داره بلا شک، و باید دست اون دانشمندان جوانی رو بوسید که این افتخار برای کشور کسب می‌کنه. اما سوال اینه غیر از علم دانشگاهی و مصطلح، ما در حوزه قشر جامعه، عوام جامعه، مردم عادی جامعه وضعیت علم آموزی چطوره؟ یا اخباری در ارتباط با ساعت مطالعه و میزان مطالعه. بله. مردم. بله. منتشر میشه. بله. من امیدوارم که اینها دقیق نباشه.
بله.
امیدوار هستم که اینها ناشی از استقراء ناقص و سوالهای محدودی باشه که آمار دقیقی رو به دست نده، و الا اگر اینها یا آمار نزدیک به اینها نزدیک باشه واقعا جای نگرانی هست.
بله.
یه مدتی قبل یه بزرگواری یه جلسه بودیم به من فرمودن که نسل ما بیشتر مطالعه میکرد، ایشون مسن هستن، ولی بچه های ما خیلی علم مطالعه هستن. من سوالی پرسیدم، گفتم از خود حضرت عالی سوال میکنم اگه جسارت نباشه، فرزندان شما چقدر شما رو در این حالت دیدن، این حالتی که الان من دارم، کتاب باز شما دارید روزنامه نه کتاب،
بله.
چقدر بچه‌ها بله. شما رو در این وضعیت دیدن، شما و مادرشون رو،
درست.
دختر مادرش و پسر پدرش رو، تا احساس بکنن مطالعه بخشی از زندگی است. یعنی ما همونطور که غذا می‌خوریم، همونطور که می‌خوابیم، همونطور که تفریح می‌کنیم، باید مطالعه هم بکنیم، در جا نزنیم. بیا این مطالعه کردن برای مردم داخل باز با خارج فرق میکنه. من نمیدونم بیننده‌های خارج از کشور ما در کدوم کشور هستن، هر جا هستن خدا انشاءالله پشت و پناهشون باشه، ولی اونها خیلی بیشتر از ما در معرض شبهات هستن، چون اونها وسط یه فضایی هستن که با اونها هم سنخ نیست، اونها به مراتب بیش از ما مطالعه نیاز دارن. خب اگر ما بخوایم بهانه ای رو فراهم بکنیم که گرفتاری زیاده، مشکلات اقتصادی هست، بچه ها هستن، ما سر کار میریم، خسته، این بهانه، باب بهانه همیشه باز بوده. اما سوال من اینه، در دوران گذشته 1000 سال قبل علمای ما که با چراغ‌های پیسوز مطالعه می‌کردن و شبانه روز گرفتار مطالعه بودن، اینا چطور ابو علی سینا ما چطور ابو علی سینا بشه؟ ابو علی سینا با اینترنت ابو علی سینا نشده،
دود چراغ خوردن دهی
اینا دود. اون وضعیت خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، همینطوری یاد آمد ذکر خیر از ایشون بکنیم، ایشون برای نوشتن کتاب القدیر چه کرد؟ راه افتاد، میرفت کتابخونه ها، داره در برخی کشورها میرفت، هندوستان مثلا داره که ایشون رفت وارد کتابخونه ای شد، بعد از ظهر شد گفتن آقا صاحب کتابخونه تمام، گفت من یه خواهشی میکنم، دیدن سید موقری، گفتن بگو، گفت اشکال نداشته باشه، من یکم آب با یکم نون آوردم، من این داخل میمونم، شما درو قفل کنید برید، فردا صبح که درو باز کردید من بتونم کارم ادامه، چون وقتی من تو هندستان کمه، من برم پرس و بیام وقت هدر میشه. موند اونجا شبانه روزی از روی کتاب ها نوشت، القدیر رو در آورد. آخر عمر اون بزرگوار داره یک کسی لیوان آبی رو آورد، گفت علامه یه حمدی بخونید برای بیماری میخوام، آوار جوره علامه، ایشون گرفتن انگشت سبابه دست راست زدن داخل آب، چرخونه بدن اینو بگیرید ببرید، بودن آقا چرا هم نخوندید، فهمودن با زبانم برای غیر علی ابن ابی طالب حرف زدم، ولی با انگشت سبابه برای غیر امیرالمومنین مطلب ننوشتم، این انگشت شفابخشه. علامه امینی رفته تو کتابخونه شب تا صبح مونده، الان ما تو خونه نشستیم کافی ما کلمه رو جستجو کنیم، صدها هزار مطلب میاد. بعد من با این همه امکانات فردای قیامت جواب چی رو بدم که خداوند فهمد که گفتم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعتون ازتون میخوام. وسع شما چی بود؟ فضای مجازی بود، کتابخانه مجازی بود، الان دیگه نیاز ما کتاب بخریم، قالب کتاب به صورت دیجیتال در اختیار.
یه پرانتز باز کنم، واقعا همینطوره، یه وقتایی مشغله رو بهانه میکنی، آقا گرفتارم نمیرسم، اینجوریه اونجوریه، ولی حاضریم که با همین گوشی موبایلمون نمیدونم یه وقتایی مثلا کلی پیامک بفرستیم، بازی بکنیم،
بله.
حتی ما بزرگترها ها بازی بکنیم تو مهمونی هامون، مجالس اون یک سره، حالا دیگه با این امکانات بله. الحمدلله همه مشغول هستیم.
این مشغله که میفهمم، من یه مثالی بزنم،
بله.
انشالله به حق حضرت رضا علیه السلام همه مرزای اسلام خصوصا آیت الله مهدوی کنی رو شفای عاجل عنایت بفرماید، ما خدمت ایشون هستیم،
بله.
مدت قبل میفرمودن من پیرمرد 83 ساله هر وقت کار خاصی ندارم مطالعه میکنم، من این رو خودم به عنوان شاهد عرض میکنم، هر وقت دفتر ایشون برای کاری رفتم خدمتی ایشون، هر وقت من وارد شدم ایشون در حال مطالعه بودن، هر وقت بلا استثنا، مگر اینکه مراجعه کننده ای داشتن یا مشغول پاسخگویی به تماس تلفنی بودن، والا دارن مطالعه میکنن. خب مشغله رئیس مجلس خبرگان و رئیس دانشگاه بیشتر یا مشغله بنده کارگر، دانش آموز، معلم یا هر قشری؟ ببینید انسان اگر بخواد کاری انجام بده، به قول شما مثل پیامک زدن، مثل گشتن تو سایت هایی که هیچ فایده ای برای دنیا آخرت انسان نداره اگه ضرر نداشته باشه، میتونه بخوایم مطالعه بکنیم، خصوصا که نیت ما از مطالعه این باشه که معرفت ما زیاد بشه. من نمیگم مطالعه بکنیم فقط بریم روایت بخونیم، نه، مطالعه بکنیم، تاریخ بخونیم، عبرت بگیریم. حرف اینه، آیا ما فردای قیامت وقتی در مقابل حضرت رضا علیه السلام قرار میگیریم که عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین هستن، حضرت فرمودن شما از این امکانات علمی، از این کلام ما کدوماشو یاد گرفتید؟ مگر حضرت نفرمودن که کلام ما رو یاد بگیرید و به مردم بیاموزید که مردم اگر لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم کلام ما رو میشنیدن لام بام تاکید حتما تبعیت میکردن. این اگر این سخن بیاد آماده بشه و در یه قالب زیبایی به مردم ارائه بشه، بلاشک مردم استقبال میکنن.
خود آقای امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر مردم زیبایی کلام ما رو درک بکنن به طور طبیعی جلب میشن.
چرا؟
نیازی نیست ما خیلی زحمت بکشیم.
دلیلش فطرته. دلیل اینه، گیرنده‌ای به نام فطرت در وجود همه، این کلام میره با اون گیرنده. اما هنر اینه یک ما این رو مطالعه بکنیم بگیریم، دو به زبان زیبای روز این رو در بیاریم، مرتب بکنیم، دسته‌بندی بکنیم، به قول آقای قرائتی کپسولش بکنیم بدیم به مخاطب. ما اگر قرار است ان شاء الله زینت حضرت رضا علیه السلام و زینت همه حضرات معصومین علیهم السلام باشیم، لااقل در بحث علمی باید بیشتر بخوانیم، بیشتر بدانیم و بیشتر به دیگران بیاموزانیم تا ان شاء الله فردای قیامت جلوی این حضرات سرفراز و سربلند
باشیم. خوبه، نکته خوبی رو اشاره کردید. حالا ارتباط عاطفی و احساسی شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. ما همشو محدود نکنیم به این ارتباط‌های عاطفی که معمولا داریم و باید هم باشه. البته توقع دارن ائمه اطهار علیهم السلام از ما، چطور ما توقع داریم امام رضا را توقع داریم دیگه، به هر صورت عنایت بکنن بهمون و همیشه هم عنایت دارن، اما ائمه چه انتظاری از ما دارن؟ یاد اون حکایتی افتادم ظاهرا خدمت امام سجاد به نظرم رسیدن، گفتن آقا ما با یه کاروان همراه سفر حج بودیم و یه نفری هم همراه ما بود، یه سر عبادت می‌کرد و مشغول و فلان. فرمودن خب کاراشو کی انجام میده؟ ما افتخار داشتیم. فرمودن که شما اجرتون بیشتر از اونه. یعنی همش این نیست، عرض کردم شرط لازم هست، شرط کافی نیست. ائمه اطهار امام رضا از ما چه توقعی دارن؟ طبیعتا همونطور که فرمودن امام صادق علیه السلام که زینت ما باشی، چیکار بکنیم زینت ائمه باشیم؟ نمیشه که دست رو دست بذاریم، نمیشه که یه طرف فقط دعا بکنیم.
بخ علاوه بر فرمایش شما فرمایشتون رو اصلاح میکنم، قصد میکنم یه نکته دیگری هست. حالا علاوه بر اینکه زینت نشدیم یه جای گرفتارم میشیم، یعنی این ندانستن کار دست. من مثالی عرض میکنم، ما یه معلمی داشتیم، خدا ان شاء الله اگر که در قید حیاتن پشت و پناهشون باشه این اشکال ایشون هم اصلاح بکنه. میفهمونن به پدر و مادر خیلی احترام بذارید، بعد برای که این احترام رو خیلی تاکید بکنن میفهمودن حضرت یوسف علیه السلام وقتی که اومد استقبال پدر و مادر از مرکب پیاده نشد، خدا نور و نوبت از دست او برد، خلاف صریح روایات و آیات قرآن. قرآن میفهمد حضرت یوسف علیه السلام خارج شد، بعد استقبال کرد، بعد گفت فدخلوا مصر ان شاء الله آمنین. یا این اشتباه عجیبی که در مورد حضرت یوسف برخی میکنن که بله حضرت یوسف در زندان از غیر خدا چیزی خواست، 7 سال در زندان بود، خلاف صریح در قرآن میگه حضرت و قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، حضرت به اونی که میبینید از زندان میره بیرون گفت به پادشاه بگو که من اینجا به ناحق گرفتارم. این اومد بیرون فنسا و شیطان و ذکر رب یادش رفت، فلبست فسجده بز اسنید. حضرت 7 سال تو زندان مون. چرا میگم او یادش رفت؟ چون 3-4 آیه بعد میگه بعد از اینکه پادشاه خواب دید اون طرف بد کرد بعد امتن، بعد چند سال یادش اومد آخ یاد خواب
بهانه ای شد برای
از یوسف به من گفت بود به پادشاه بگو. خب وقتی ما ندانستیم پیغمبر نازنین معصوم خدا رو به مطلبی متهم میکنیم، این شرک. اگر حضرت یوسف علیه السلام از غیر خدا، خدا هم در قرآن میگه بطقو الهی الوسیله، از غیر خداوند که وسائلن بخواد اینا واسطه فیضن. حضرت یوسف اگه فرد خواد، یعنی مثلا فرد من میخوام خونه بسازم به یه مهندس بگم شما بساز، این الان شرکه؟ خب او رو واسطه این کار میکنه. ما به حضرت رضا علیه السلام عرضه میداریم که آقا شما وجیه و آبرومندید نزد خدا، شفاعت بکنید از من گناهکار غرق در گناه، این شرکه؟
یا مثلا برادران حضرت یوسف که خدمت پدرشون یا عبانست تقفل لنا جنوبنا
این که ندانیم، فقط مشکل این نیست که زینت نمیشیم، خدای ناکرده این ندانستن سر یه بزنگای دین ما رو به خطر میده، با یه شبهه مواجه میشیم احساس میکنیم که پناه بر خدا، اگه واقعا این مطلب صحت داشته باشه، اگر درست باشه، پس هرچی ما تا الان فکر میکنیم همش اشتباه غلطه. اینه که عرض میکنم این مطالعه نکردن و آماده نشدن برای اون روز خاص و روز مبادا ممکنه علی عزبلا دین ما رو به خطر بندازه. اینه که انقدر تاکید میکنم که زینت شدن لااقل در این بحثی که بحث علمی است، اینه که ما لااقل دین خودمون رو اگر در این حد نیست که به دیگران بخوایم آموزش بدیم، خودمون به خوبی ان شاء الله بشناسیم.
که همونطور که قرآن کریم هم فرموده که لیس للانسان الا ما سعى، یعنی در سایه سعی و تلاش هستش که انسان میتونه به اون مراتبی که مورد انتظار ائمه اطهار علیهم السلام هست برسه. دست رو دست نذاریم، صرفا به دعا، صرفا به زیارت اکتفا نکنیم، اگرچه باز هم لازم هست برای برقراری ارتباط، اما باز هم تأکید میکنیم که ائمه از ما انتظار دارن که ما به عنوان یک شیعه زینت باشیم برای ائمه اطهار علیهم السلام. تو این رفتارمون، تو گفتارمون، تو کردارمون اصلا نشون بدیم شیعه هستیم و منتسب به این خانواده هستیم. آقای دکتر فرصت چندانی نداریم، اگه آدرس سایتی و میخواید اعلام بکنید که با شما در تماس باشم. من یقین دارم دیگه از امروز خیلی ها مشتریاتون زیاد میشه.
خواهش کنم. عرض کنم که بنده کلاس ها و بحثی که این برنامه دارم، طرح مطالعاتی و تفسیر، اینا رو سایتی با اسم خود حقیر اینها ثبت میشه و آپلود میشه. سایت www.ali-ghulami.ir، غلامی هم GHOLAMI.IR.
تمام مطالبند شبهاتی سوالاتی مطرح
بله ما یه بخش ارتباط با ما داریم در سایت که اگر بزرگواری سوالی مطلبی رو مطرح بفرمایند اونجا دوستان دستندکار به بنده میدن و پاسخش رو براشون ارسال میکنیم.
متشکرم. در حضور امام رضا بهترین دعا چیه آیه دکتر؟
بزرگوار میفرماید که رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، شب جمعه ای بود، اونجا صحن پر بود از علمایی که بر سر کشیده بودن عمامه‌ها رو و مشغول راز و نیاز بودن. اون زمانی که میفهمن تو قنوت ابو حمزه میخوندن.
بله.
به ذهنم اومد اگر الان امیرالمومنین بفهمن یه دعای مستجاب کن چی بگم. چیزی به ذهنم رسید، رفتم گوشه حرم دیدم عالمی ابا رو سر کشیده، گفتم اگر الان امیرالمومنین میگه یه دعای مستجاب چی میگی؟ گفت اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. بالا اونور هر چهار گوشه رو رفتم از چهار عالم چشم اشکدار سوال کردم، هر چهار بزرگوار فرمودن اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.
اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. این دعایی است که ما هم در محضر خداوند حضرت علی ابن موسی رضا میکنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم، فردا خدمتتون هستیم. از آقای غلامی عزیز ما، حالا ما دو تا غلامی داریم اینجا، آقای دکتر غلامی، آقای غلامی عزیز ما، از مسئولان دستندرکاران استان قدس رضوی تشکر میکنیم و از مجموعه معاونت تبلیغات استان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا. باز هم میگیم که این دستهای ساده و خالی دخیلتان ما را به رسم رفاقت، به رسم محبت دعا کنید. ما هم نایب زیاره شما هستیم در پیشگاه حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی، که دلتون به برکت این ایام همیشه شاد 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 باشه و امام رضا انشالله دست لطفشون همیشه رو سر هممون باشه. برقرار و پایدار باشین در سایه لطف حضرت مهربانی حضرت علی ابن موسی رضا. خدا نگهدار.